قطعا خاطره های خوب و زیبایی دارین که برای ما شیرین باشه. خیلی هم شیرین حرفشو میزنین دیگه، خیلی هم عالی میشه. بفرمایید.
ماشاءالله خاطره که ما خیلی داریم. من یه دفتری رو دیگه برداشتم که مثلا شروع کنم چیزای جالبی که حالا اتفاق میفته رو بنویسم. من یه دفتر صدبک سر مثلا 3 روز پر شد. اینا خب هر کدوم هر بچه یه داستانی داره، هر کدوم یه شخصیتی رو داره.
بخوب اینا هم... نیم صفحه‌شو الان برنامه بگو تو همین بذات وقت اندکمون. بفرمایید.
یه خاطره ای رو من بخوام بهتون بگم که هم شرایط ما رو حالا همه درک کنن، هم شیرین هم تلخه. ما یه روز زایی میرسه که واقعا من نمیتونم هزینه نهار بچه ها رو جور کنم. خیلی این اتفاق برامون زیاد میفته، حالا بماند که حالا حقوق معلم ها و اینا رو ما بخوایم بدیم و اینا. بعد یک بار فقط این اتفاق افتاد که یه بنده خدایی بر بچه ها ساندویچ آوردن، برای هر ساندویچ 2 سس آوردن. بعد خب من تو برنامه هم بودش که مثلا چند روز دیگه ساندویچ بدم به بچه ها، میخواستیم اردو بریم، به بچه ها گفتم یه دونه سس بخورید
یکیشو نگه دارید.
بله. بعد این تمام دیگه، از اون موقع اینا هرچی سس و اینا مثلا میریم بیرون یا خودم حتی میخرم سساشو نمیخورن، میارم میدم به من که اصلا اینا خواندن که نگه دار برای یه چیز اصلا برای ساندویچ بعدیمون. بعد
خب اقتصادم داری یادشون میدی که یعنی مصرف گرا نباشن. اتفاقا این خب این که مصرف بهینه کسی داشته باشه یعنی یه آموزش مضاعف هم هست. حالا این عنوان خاطره شما گفتی، ولی واقعیتش اینه که اتفاقا داری درس اقتصادی بهشون میدی تو زندگی که به اندازه استفاده بکنم و کفایت میکنه، زیاده روی نکنه آدم، اندازه نگه دار که اندازه نکوست، مثلا چربی خونم میاره. اینم حالا اضافه کن شما، برو بهشون بگو اصلا سس زیادی اصلا خوب نیست، سلامتی رو تحت شعاع قرار میده. آره خیلی خوب بود. دیگه چی؟ یه دونه دیگه.
خب
به قول دوستان ما میگفتن دوباره دوباره، حالا بازم برامون خاطره بگین شما.
یه خاطره دیگه که ما مشهد بچه ها رو میخواستیم ببریم. بله. بعد خب حالا یه بنده خدایی قول اینو داده بودن که همه بچه ها رو ببریم، ولی خب حالا نتونستن و نشد و اینا. ما خودمون صحبت کردیم و اینا، بله قول داده بودیم، هی عقب هم میفتاد، بالاخره تونستیم یه تعدادیشون رو ببریم. بله. خب این خیلی خاطره قشنگی بود اونجا. بعد بچه ها اولین بار بود سوار قطار شده بودن. بعد این صحنه هایی که تو حرم ناکه اینا همه یه دست یه لباس یه چادر نماز گرفته بودن، برای پسرم یه دست یه شک گرفته بودم که هم کومشون نکنم. خب یه جور ششم باشن و اینا، هم دیگه اینجوری خیلی قشنگ ترم بود.
این مامانه هم فکر میکنه میرید مثلا لباس های یکسان که گم نکنم، میبینی یعنی تو این سری مامان کامل. خب
بعد ما میرفتیم نماز جماعت بخونیم، بعد اولی نماز جماعت رو دیر رسیده بودیم داخل حرم، دیگه تم پر شده بود صحنه، پر شده بود. بعد خب یه خادمی ازش گفتیم مثلا بچه ها تازه رسیدیم و اینا، گفتن اومدن دو تا فرش انداختن مخصوص ما فقط این ردیف اول همه سفید و خیلی قشنگ بود.
آره
و بچه ها خودشون و هی خادم ها بهشون هدیه میدادن، اصلا خیلی براشون خوب بود. این که بعد من خودم هم انقدر خب چند شب مثلا با هم بودیم و اینا، خیلی برام قشنگ بود. حالا این خاطر من دارم برای شما میگم، ما تقریبا یه روز در میون میشینیم دوره هم تعریف میکنم، مثلا برای شما میگم یادتونه مثلا کوچیک بودی این کار کردیم، یا مثلا فلان روز این اتفاق افتاد. یه بار چند روز پیش یعنی این داشتم تعریف میکردم، بعد که تموم شد یکی از دخترها گفت خاندارکا بازم قصه بگو. گفتم قصه بگم؟ اما میگه قصه. گفت نه همینه که میگی. اینا خیلی قشنگ بود، این که خاطره رو
به عنوان
قصه گفته شده،
یعنی حتی سرنوشت خودشون، سرگذشت خودشون رو به عنوان یه قصه تلقی میکرد. و چقدر واقعا همینه که میگین، چقدر قشنگ بود. خیلی خوب،
انشالله بتونیم امسال اون بقیهشون هم مشهد ببریم، چون هر روز میگه
چقدر
کی ما رو میبریم.
میشه وقتی که حالا چند نفر میبریم و چقدر کلن هزینه میشه تو هر سفرتون؟
ببینید این سفری که ما رفتیم بلیتش برای رفت و برگشتش مثلا خودشه یه تومن شد نفری. من حساب کردم اگه بخوایم ببریمشون نزدیک با غذا و حالا اسکان و ایناشون نزدیک شد 70 تومن اینا بشه، چون 100 تا بچن 70 تومن بشه،
70000
میلیون.
همین من داشتم میگم 70 رقم 70 چی 70
نه 70 میلیون بعد
70000 تومن
نه 70 میلیون تومن کلشون.
70 میلیون تومن. بله بله. چند نفرن گفتی؟
100 نفرن.
100 نفرن. چند روز اقامت؟
4 روز اینا مثلا اگه باشه اونجا.
و الان داری یعنی قصه میخوری که الان باید 70 میلیون جور کنی.
آخه بعد نکنی
میرسه.
هی دوستاشون تعریف میکنن، بعد خب اینو منتقی خواهم نکنه که ای ما رو باید بعد بهونه آوردم که بعد درس تو خوب باشه، نمیدونم یه دفتر گذاشتم که امتیاز میدم، یا مثلا اینا هم بهونه‌ای بشه که مثلا حالا اگه دیر شد مثلا
میرسه
ان شاءالله که برسه.
چه بعد ببریشون تا کی
بهتن ما نکنی. کاری که من شروع کردم امسال شهریور میشه 8 سال. بعد گفتیم به نیت امام رضا که 8 سالم میشه بتونم همشون رو شهریور ایشالله ببرم.
ایشالله جور بشه میشه تو شهریور عزیز ایشالله. دلم اصلا شک ایشالله. نکن
ایشالله.
جور میشه به امید خدا. خیلی ایشالله. خوب متشکرم، باز هم در خدمت خانم دانکار خواهیم بود که جهادگر و کارآفرین هستن، مدیریت شبکه مشاغل خانگی در حوزه کودکان آسیب دیده اجتماعی و زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم حاشیه نشین، با هدف مهارت آموزی و مدیریت درست برای هدایت فروش دستاوردهای خانگی. من چرا عناوین رو هی تکرار میکنم؟ به خاطر اینکه دقیقاً بگم کار ایشون چیه و دقت بکنید که کسی اراده بکنه بخواد یه چیزی رو از خدا بخواد و حالا در مقام یک کارآفرین یک جهادگر حتی اگر به این جوانی هم باشه میتونه این قدرت این مدیریت رو داشته باشه که همچین کار بزرگ انجام بده حتی تو سن و سال خیلی کم. لزوم نداره ما 70 سالمون بشه تازه به فکر کار خیر بیافتیم، کار جهادی بیافتیم یا کارآفرین بشیم، تو سن کم تو جوانی هم میشه. همراه شما هستیم با ادامه مهمان نواز از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام علی علیه السلام می فرمایند با کندن بدی از سینه خودت بدی را از سینه دیگران ریشه‌کن کن. ما که شیعه هستیم آیا یک بار نهج البلاغه رو ورق زدیم؟ ما از معصومین جز تولد و شهادت چه می دانیم؟ آیا شما شنونده عزیز هر کدوم از معصومین دو تا حدیث افتتی انشالله که روزی برسه در کنار قرآن نهج البلاغه رو هم مطالعه کنیم، در کنار مفاتیح الجنان مفاتیح الحیات رو هم مطالعه کنیم و بفهمیم و عمل. ممنونم فرهندوز از نیشابور، خدا عزتون.
امشب متوسل بشید به حضرت علی علیه السلام و چیزی از این امام همام بخواهید، این امام مهربانی ها، این امام دوست داشتنی. من الان میخوام که این 70 میلیونی که خانم دانکار میخوان بچه هاشون رو ببرن برای مشهد و رضا برای زیارت شهریور میخوام ببرن، من همین الان از مولا همینو میخوام که این اتفاق بیفته. اصلا شاید سر همین برنامه نمیدونم، بالاخره اینجوری هست دیگه، شاید زنگ بزنن دوستانشون بهشون بگن که جور شد. بالاخره از مولا اینو میخوایم امشب، من که اینو میخوام.
یا امیرالمومنین کمک کنید به پسران ما غیرت و به دختران ما عفت بیشتری داده بشه تا اینکه اینها بتونن زندگی بهتری داشته باشن و انشالله که عاقبت به خیر باشن. ایرا رحیمیان هستم از کاشان.
سلام، تا قبول تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه امام علی علیه السلام رو خدمت تمامی شیعیان. از مولا علی میخوام که از پیروان واقعی اون باشیم و فرزندانی تربیت کنیم که علی گونه باشن، فرزندانی تربیت کنیم که مولا و مقتداشون امام علی باشن، مثل اون بخشنده و باگذشت باشن، مثل اون بزرگمنش باشن. انشالله که همگی ما از رهروان واقعی اون حضرت باشیم. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
آقای وحید قهرمانی از تبریز گفتن سلام، خدا قوت در این روزها و شبهایی که دعا میکنیم، شبهای احیا، من توسل میکنم به حضرت علی علیه السلام و ازشون میخوام که کمک بکنن تمام بیماران شفا پیدا بکنن انشاءالله اله یا
من. من از امام علی علیه السلام میخوام که واسطه فیض بین من و خدا باشن. از امام علی میخوام که شفیع من، خانواده من و اطرافیان من در آخرت باشن. از امام علی میخوام که اون روحیه عدالت گستری و صبوری که جزء ویژگی های بارز ایشون هست رو در خود من شکل بدن. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. طاعتتون قبول.
محور برنامه امروز ما بر اساس سوره نساء آیه 59 امامت و اطاعت با این معنیه: ای کسانی که ایمان آوردید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را.
امام عسکری میگه از رحمت خدا دور باد و نابود باد کسی که خدا را اطاعت نمی کن. خدا خیلی به ما حق داره، اندازه هستی. از رحمت خدا دور باد و نابود باد کسی که موعظه های عاشقان خدا رو قبول نمی کنه. مگه عاشق خدا چی داره بهت میگه که قبول نمی کنه؟ امیرالمومنین غیر نهج البلاغش 11,000 موعظه نصف خطی، خطی، خط و نصفی داره. چرا باید اینا رو قبول نکنه؟ چرا؟ شخص پروردگار شما مردم رو به اطاعت از خودش، اطاعت از پیغمبرش، اطاعت از امام دعوت کرده، امر کرده. چرا گوش نمیدی؟
اگر کسی ادعای محبت میکنه باید اطاعت کنه. قرآن میگه ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، آیه قرآنه. اگر دوستم داری باید پیروی کنی. نمیشه آدم بگه خدایا من تو رو دوست دارم ولی من نمیخوام با طرف بدم. قصه رو من قبلا گفتم یا بادگی بگم. مدیر کل آموزش پرورش یکی از استانهای بزرگ به من گفت که یه دختر بچه آمد یه حرفی به من زد، خستگیم برطرف شد. گفتم چی گفت؟ گفت اومد به دفتر گفت آقای مدیر کل میخوام یه چیزی برات بگم، مادر من نماز نمیخونه. رفتم دیشب بهش گفتم که مامان چند تا سوال کنم، تو منو دوست داری؟ عزیز منی، دختر منی، دوستت دارم. بابا رو دوست داری؟ داداش رو دوست داری؟ گفتم بله. گفتم خدا رو هم دوست داری؟ خدا رو هم دوست دارم. خدا من آفریده، نعمت ها ما همه از خدا. که اگر خدا رو دوست داری چرا با خدا حرف نمیزنی؟ نماز دو دقیقه نماز حرف بزن. تو منو دوست داری برم زحمت میکشی وقت صرف میکنی، چی تو خدا رو دوست داری دو رکعت نماز نمیخونی؟ مادره گفت چشم میکنم، پا شد نماز خون. من گفت با همین کلمه مادرم نماز خون کرد.
ای بنده من اطاعت مرا بکن تا بشی مثل من، نه اینکه خدا باشی، نه، یعنی همینطوری که هر چی که میخوایی جمیع عالم وجود به اراده تو ایجاد میشود.
اطاعت یعنی اطاعت عملی. اسلام مکتبیست که عقاید و سیاستش به هم آمیخته. اطیع اللهش که مال مکتبشه، اطیع الرسول مال سیاستشه، اولی الامر مال سیاستشه. سلسله مراتب با تفس بشه، اول الله، بعد رسول، بعد اولی الامر. سلسله مراتب با تفس بشه.
ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولی الامر اوصیای پیامبر را.
یکی از علل و عواملی که باعث میشه انسان ولی خدا را تنها بگذاره تعلقات، علاقه هایی به غیر از ولی خدا اگه آدم داشته باشه، از تعلقات پست و آلودگی ها گرفته تا تعلقات به ظاهر مقدس. اینا آدم رو زمینگیر میکنه، اینا آدم رو جدا میکنه. آلودگی ها آدم رو جدا میکنه، آلودگی هایی که گاهی موقع ها به مرور تو وجود آدم تخم گذاری میکنن، تهنشین میشن. مردم کوفه همین جور بود دیگه. امام حسین رو که مردم شام نکشتن، مردم کوفه کشتن. ابن زیاد که با خودش لشکر نیاورده بود، 12 نفر با خودش آورده بود. ابن زیاد وقتی وارد کوفه شد با 12 نفر وارد شد. پس اون 30,000 نفر کیا بودن؟ پس همین مردم کوفه. مردم کوفه کیا بودن؟ یه عده جانی بلفطره بودن؟ نه، جانی بلفطره نبودن که. نشونش میدونید چیه که جانی بلفطره نبودن؟ همون آلودگی ها توشون باعث شد که از ولی خدا در روز واقعه، اون روز که خدا امتحان سنگین میگیره، جدا بشن. دلیل این که جانی بلفطره نبودن این که همه تون شنیدید و واقعا هم همینه، تو تاریخ نوشته شده، موقع غارت کردن خیمه های امام حسین بعضیشون گریه میکردن. جانی بلفطره که گریه نمیکنه که. دم دروازه کوفه وقتی حضرت زینب سلام الله علیها یا اسلام کلثوم سلام الله علیها خطبه میخوندن، اونا گریه میکردن. جانی بلفطره که زود پشیمون نمیشه که. این معلومش که کار ازشون در رفته بود، این معلومش که همون آلودگی ها سر بلند کرده بود و باعث شد که اینجوری بشه.
خب یکی از پیامک ها میگه که همیشه پای حرف و درد دل که میاد آدم حرفاش یادش میره. من همیشه به خدا و زمانهایی که متوسل به اهل بیت میشم توجه میکنم و فکر میکنم که اون لحظه یادم میره این همه چیز میخواستم از خدا، یادم میره که همه چی مثلا یه جور دیگه میشه، نمیدونم چرا دست پامو گم میکنم. حالا ما یه وقتایی میخوایم هزار تا سوال بپرسیم از مهمونمون، حالا یه عالمش این سوالات محو میشه از ذهن و میره و پاک میشه، اما سوالات ما تموم نشدنی از خانم نسترن دانکار، چرا که ایشون جهادگر و کارآفرین هم هستن، مدیریت شبکه مشاغل خانگی در حوزه کودکان آسیب دیده اجتماعی زنان سرپرست خانواده در منطقه محروم و حاشیه نشین، با هدف مهارت آموزی و مدیریت درست برای هدایت و فروش دستاوردهای خانگی. بریم در بخش سوم که گفتگو می‌کنیم سراغ چالش ها و شکست ها و فراز و فرودی که سرکار خانم نسترن دانکار به عنوان جهادگر و کارآفرین داشتن، اما دست و پنجه حسابی نرم کردن. اون چه که مسلمه موفق شدن تا به اینجا، چون الان سر حال قبراق اینجا داخل استودیو هستن با روحیه بسیار خوب و بالا و انرژی مثبت. حالا ولی چجوری غلبه کردن، این مهمه، برامون بفرمایید.
خب ببینیم مشکلات که خب خیلیه، چون کلا کار ما مردمی داره اداره میشه. خب خیلی وقتا میشه که واقعا خب دیگه پولی آنچنانی نداریم، بعد خب چون کار واسه ثابت باشه برای آموزش بچه‌ها، خب حقوق معلم ها خیلی چالش خیلی اساسیه برامون، خریدایی که برای بچه‌ها میکنی، وعده‌های غذاییشون. بعد خب از یه طرف دیگه مشکل اینو داریم که ما یه جای ثابت هم نداریم توی اون منطقه، بعد هی مدام جا به جا بشیم.
الان همین الان از حضرت علی چرا نمیخواد مثل شنونده
که بعد این شب واقعا
همین الان بخواه، از مولا بخواه همین الان. چی میخوای الان؟ چی میخوای؟
اول از همه این که میخوایم بچه ها همشون عاقبت به خیر بشن،
آفره،
بعدش ایشالله اگه کمکی بشه من یه جایی اونجا برای خودمون باشه، حداقل خیالمون راحت بشه دیگه، هی جا به جا نشیم. ما سر این جا به جایی یا میلیون میلیون همینجور هزینه میکنیم که خیلی ناکوی دلیل جا به جاییم که اصلا دزدیه، یعنی میام تمام وسایل بچه ها رو میبرن. بعد خب از سر این جا به جایی ما، چون اتاقامون کانکسی بوده از ابتدا، چون اونجا فضایی نبوده که خونه باشه ما بگیریم، این کانکسان
منطقه
پاکتش.
آها، حالا منطقه رو خیلی میخوایم اشاره بکنیم، منظور این که به هر حال برخی مناطق هست که این اشکالات هست دیگه.
بله دقیقا. بعد خب کانکسان نابود میشد، اصلا خیلی به هم ریخته بودی که میگم علی یه جای ثابت باشه، ما خیالمون راحت باشه دیگه، هی نمیخواد
هزینه کنیم.
بعد یه مشکل دیگه هم هستش، خب ما یه تعداد از بچه هامون از اتباع افغانستانی هستن.
بله.
بعد خب نگاه کنید، ما دقیقا الان درست از امام علی خیلی از ما داریم، خیلی چیزا میخوایم، ولی وقتی سر حرف این بچه ها که میرسه هستن که میگن نه ما نمیخوایم به اینا کمک کنیم. امام علی به بچه هایی که توی جنگ های مختلف میومدن علیهشون میجنگیدن، میومدن مقابل امام وای میستادن، امام علی میرفتن به بچه های همون افراد رسیدگی میکردن. بله. بازی میکردن
به خانواده های همون.
بله، به همون خانواده ها رسیدگی میکردن. بعد ما چجوری میایم میگیم که تفاوت میذاریم بین بچه ها که نه این چون مثلا ایرانی نیست من کمک نمیکنم. الان متاسفانه یه مدت این مشکل هست که میام میبینن مثلا نصفشون ایرانی هست نصفشون اینجوری، میگه ما میخوایم فقط به اینا باشه، من اصلا قبول نمیکنم واقعیت. میگم نه، بچه ها همه یکی هست.
بله.
یا کمکتون به همه باشه یا نه. خب این یه دلیلیه که یه خورده کمرنگ شده کمک ها.
چقدر مثلا خوب شد این مطلب رو گفتی شما.
بله. بله. بچه هیچ گناهی نداره،
هیچ کدوم ما آدم ها حق گذاشتن خطکش برای انتخاب آدم ها نداریم.
بله
بله، اگر حالا گناهی انجام داده بودن، کار نامطلوبی انجام داده، بچه های در واقع اونها هم بچه های بد سرپرست یا بی سرپرست هستن.
بله.
اونها هم نگاه مهربانانه رو میطلبن، بچه هستن، کودک.
بله،
هستن.
دقیقا.
و آفرین به این نگاه انسانی و قشنگی شما.
سلامت خب. خیلی ممنون. دیگه کلیات که همین میشه، ما همینی که مسئله جامون حل بشه و اینکه من بابت هزینه های آموزشی که این بچه ها دارن خیالم راحت بشه دیگه، کلن که خب این بچه های بزرگتر میشن، خب هنو خواهر برادراشون هستن که دارن باز به سن مدرسه میرسن، به سنی میرسن که باید مهارت یاد بگیرن، از این نظر من خیالم راحت بشه دیگه، یه نفس راحت میکشم که
الان هم نفس راحت تو راه قدم گذاشتی شما که اصلا دیگه اولا راه برگشتی نداری، اصلا دلت نمیاد، اصلا دلت تنگ میشه، اصلا نمیتونی جدا بشی، اصلا این همون در واقع هدفت شدی، شکل هدفت شدی الان، به خاطر همین هم روحیه خوبی داری ماشاءالله عزیزم، و کم نمیاری، مطمئنم که موفق میشی، پیروز میشی و غلبه میکنی، یقین میدونم. خب دیگه
دیگه کلن همین دیگه مشکل دیگه نیست. یه اون اول که من خواستم این کار بکنم هی بهم میگفتن سکون تو این کار وابستگی نباشه، نمیدونم نگاه عاطفی تو مثلا بذار کنار، همین مثلا فکر هم چیز باید که مثلا نتیجه چی میشه، میگم نه اصلا نمیشه، من نگو من حتی بیرون مثلا میگم گفتم بارها مثلا یه غذایی میخورم یه چیز یه دفعه اینا بچه‌ها خوردن مثلا فلان نمیدونم جارو بچه‌ها رفتن،
این سن مثل مامانا داری فکر میکنی،
بله
اصلا این یه مادر برای اون بچه. آره مادرها اینجوری هن دیگه، یه جایی مثلا یه چیزی اگه باشه، البته پدرام اینجور هستن، حالا ما بیشتر چون داریم راجع به خانم ها صحبت میکنیم میریم سراغ مادرها، یه وقت سوء تفاهم نشه، اما واقعا مادرها اینجوری هم وای بچه من اینو خورده، بچه من مثلا این گیرش اومده بخوره، وای نه من نمیخورم، نگه میدارم با بچه‌م بخورم.
بله
اینا
درست.
نگاه مادرانه است دیگه و نگاه عمیقی، مولام اینطوری بودن دیگه.
بله
پدر بودن، پدری بودن که اینگونه بودن، برای ایتام همین کارو میکردن.
بله
یعنی نقطه آموزشی همینجاست، این مناسبت هایی که میاد و میره فقط برای سوکواری و عزاداری نیست.
بله.
برای روشنگری ذهن ما هم هست که ما بدونیم به عنوان یه انسان جایگاهمون کجاست، مولامون جایگاهشون کجا بود، چه جور فکر میکردن، چه جور نگاه میکردن، ما کجا هستیم، چه جوری فکر میکنیم. بالاخره ایشون هم انسان بودن دیگه، ماورایی که نبودن، معصوم بودن ولی ماورایی که نبودن.
بله درست.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب تو این لحظات خاص و ویژه‌ای که ما در واقع داریم به لحظات دعا و نیایش اذان مغرب داریم نزدیک میشیم، با اون قلب پاکت که شما اینقدر به خدا نزدیک هستی، اینقدر عاشق امام رضا هستی، اینقدر عاشق مولا هستی، دعا کن و درخواست کن، منتها در واقع این دعا و درخواست رو یه جوری که ما بشنویم دیگه، تو دلت نباشه.
بله.
یه جوری که همه ما یه دعای قشنگ دلی عارفانه هر اون چه که دوست داری.
من واقعا
یا تشکر اگر از هر کسی خواستی بکنی که تو این مسیر کمکتون کرده.
بله.
اینم میتونین اضافه.
من اینو سریع بگم که من وقتی وارد حالا اینجا شدم، خب این فضا
یعنی فضای رادیو.
بله فضای رادیو. خب این صداها دیگه همه چی باز تصویری نیست، این دیگه صدا و اینا. من یاد پدرم افتادم واقعیت، اینکه خب بچه که بودم پدرم یه وانتی داشت که توی داشبوردش رادیو بود، بعد خب من میرفتم میشستم که بازی کنم، مثلا همون رانندگی کنیم به اصطلاح، من رادیو گوش میدادم و این خیلی تو ذهن من بود. من واقعا الان اصلا رفتم تو اون زمان و اینا و دستشو میبوسم، دست مادرم هم میبوسم، خیلی از این اتفاقی من این کاری که بر بچه دارم میکنم، این چیزایی که خب پدر مادرم به من یاد دادن، کوچی داستان تعریف کردن، همه چی نگاه همیشه داره دوباره تکرار میشه، من خودم هم ولی دارم برای بچهای همسن خودم که همون تو سن کودکی بودم دارم مثلا یادشون میدم، و از طرفی هم واقعا آرزو میکنم که همه بچه ها خوشبخت باشن، طعم بچگی رو بچشن، به اندازه بازی کنن، لذت بچگیشون رو ببرن. یعنی جور نشه که وقتی بزرگ شدن سختی و زحمت یادشون بیاد، نگن آخیش بزرگ شدن، یعنی همه بگن کاشکی هنوز مثلا بچه بودیم و لذت ها تو خاطرشون بمونه، اذیت ها پاک بشه، خانواده خوب بالا سر همه بچه ها ایشالله باشه.
خیلی آرزوهای قشنگی ایشالله که همه دعاهاتون استجابت میرسه. خیلی متشکرم از شما خانم نسترن دانه‌کار، جهادگر و کارآفرین، مدیریت شبکه مشاغل خانگی در حوزه کودکان آسیب دیده اجتماعی و زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و حاشیه نشین. این عنوان فعالیت شما بسیار عنوان بزرگیه و اول گفتگو هم گفتم باری رو دوشتون گذاشتین که با درایت و با همت یک جوان خیلی محکم دارید این بار رو به سرمنزل مقصود میرسونید. بهتون به خاطر این همه واقعا انرژی مثبت قبطه میخورم. انشاءالله همه ما اینطور باشیم. خیلی متشکرم از همراهی شما. اینجا همچنان مهمان نواز.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
وقتی باران میبارد
به نام خدای بخشنده و مهربان. امام امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 192 نهج البلاغه عبارت پرمعنایی می‌فرمایند:
یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک. ای فرزند آدم، اون چیزی رو که تو بیشتر از احتیاج خودت به دست بیاری و ذخیره بکنی، تو در حقیقت خزانه دار بقیه شدی.
در این کلام پرمعنا امام علیه السلام به غفلت بعضی از آدم ها اشاره می کنند. آدم هایی که حد و مرزی برای اندوختن سرمایه قائل نیستند. خیلی کار می کنند، خیلی تلاش می کنند، مصرف می کنند، ولی بیش از مورد نیازشون پسنداز و اندوخته می کنند. آدم هایی که زندگیشون به شکل عادی داره جریان پیدا می کنه و می گذره، ولی در حال ذخیره کردن بیش از نیازن.
مگر اینکه به دستور شریعت عمل بکنه و اون اضافه ها رو در راه خیر مصرف بکنه و ذخیره بکنه برای قیامتش، که اگر این کار رو نکرد بالاترین حسرت ها برای انسان هایی است که اموالی که به دست میارن اینها رو فقط نگه میدارن برای دیگران، برای فرزندانشون.
ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه داستانی از حسن بصری نقل میکنه که جالبه. حسن بصری هنگامی که یکی از دوستانش به نام عبدالله بیمار شده بود و در آخرین ساعات عمرش بود، به دیدن عبدالله میره. میبینه عبدالله دائم چشمش به یه صندوقی که کنار اتاقش هست خیره میشه. عبدالله به حسن بصری میگه در این صندوق 100,000 درهم ذخیره کردم، پولی که زکاتشو ندادم و باهاش صله رحمم نکردم. حسن بصری خیلی ناراحت میشه، میگه برای چی این همه پول رو ذخیره کردی؟ میگه برای ترس از تأمین آینده زندگیم. در حالی که داره از دنیا میره و هیچ بهره ایم از این پولش نداره و بعد از مدت کوتاهی چشم از دنیا فرو میبند. حسن بصری در تشییع جنازه رو به قبر عبدالله میکنه و میگه شیطان بر تو غلبه کرد، به خاطر ترس از آینده که این ترس رو در دلت قرار داد، تو رو وادار کرد سرمایه‌ای ذخیره کنی که هیچ سودی ازش نبردی. دارن این سخن امیرالمؤمنین رو شنیده بود که از حضرت سوال کرده بودن چه کسی روز قیامت حسرتش از همه بیشتره. امیرالمؤمنین فرمودند کسی که در روز قیامت اموال خودش رو در میزان اعمال دیگران ببینه، یعنی پول رو او به دست آورده و دیگران دارن ازش سود میبرن. این حکمت 192 نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین علیه السلام بود.
این نهج البلاغه را باید خوند.
از جانب امیرالمؤمنین در بیاست. Yeah.
رادیو اقتصاد مهمان نواز.